الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بله، که ایشو فرمودن درسته ها، همینجوری که تو کتاب تاریخ ابن خلکان که کتاب بسیار مهمی هم هست، تو تاریخ ابن خلکان اینو مکرر میگه، خودش سنیه است، از اون سنیه خیلی متعصب هم هستم، خیلی زده شیعه است، مکرر میگه که عید غدیر، عید غدیر. این معلوم میشه که یعنی توی سنیه ها هم معروف بوده به این که هجده ذی‌الحجه رو سنیه هم بگوین عید، بنابراین اختصاص به شیعه نداره و سنیه ها هم تو کتاباشون وقتی این روز رو میخواستن نام ببرن میگفتن عید. نکته دیگه می که من اون پری روزم تو تلویزیونم که صحبت کردم همینو خیلی تاکید کردم و گفتم که متاسفانه الان سر زبانها رسم شده همین گن حجت الوداع و هجده ذی الحجه تو حجت الوداع، یعنی پیغمبر اکرم اومد بگوی سال آخر عمر مثل با خانه خدا میخواست خداحافظی کنه، این مطلب رو گفت، در حالی که منابع قدیمی همش میگه حجت البلاغ. و جالب اینه که حتی کتاب های سنی ها هم گفته حجت البلاغ، مثل تاریخ ابن هشام ها، آیه شریفی قرآن هم یا ایها الرسول بلغ، هم منیش اینه که پیغمبر اکرم اون سال به مردم گفت که مردم یه خبر مهمیه میخوام امسال تو حج اعلام کنم، این که میخوام برم با خانه خدا خداحافظ کنم، خبر مهمی رو میخوام ابلاغ کنم. کم کم سنی ها دیدن خیلی این به ضررشون میشه، اسمش رو عوض کردن، حجت البلاغ را تبدیل کردن به حجت الوداع. من نکته دیگه این که خب سنی ها مکرر اینا الان دارن میگن، ببینید اشکال هایی درباره سند حدیث غدیر بوده، یه اشکال هایی درباره دلالتش. امروز دیگه سنی ها از این حرفا نمیزنند، یعنی علامه امینی و میر حامد حسین اینو جوری درباره غدیر کار کردن که دیگه کسی خلاصه اصلا به مخیلش هم خطور نمیکنه کسی بیاد بگه سند حدیث غدیر نمیدونم فلان، یا بگه دلالت حدیث غدیر فلان، اینجور چیز دیگه اصلا کسی اشکال نمیکنه. علامه امینی و میر حامد حسین به بهترین وجه این شبهات رو حل کردن. امروز سنی ها بیشتر اینو میگن، میگن که شأن نزول حدیث غدیر اشکال میکنند، یعنی الان اگه شما برید تو عربستان هیچ وقت نمیان بگن سند حدیث اشکال داره، یا بگن دلالتش نمیدونم مولا به معنی چی، یا به معنی دوست، یا به معنی سرپرست. شأن نزول حدیث غدیر چی؟ خانومی هست به نام ام خالد مالکی وهابیه، پایان‌نامه دکتری نوشته فقط درباره این که بینه الان سنی ها اینجوری دارن اشکال میکنند، یعنی که حضرت علی قاضی بود در یمن، قاضی یمن بود، معمولاً هم قاضی یه عده باش مخالفن، همه که با قاضی موافق نیستن، مردم اومدن شکایت کردن از حضرت علی پیش پیغمبر، پیغمبرم اومد به مردم اینو گفت، گفت که بابا از علی شکایت نکنی، من علی رو دوست دارم، هر کسی هم علی رو دوست نداره از من نیست. شأن نزولش مسئله قضاوت های حضرت علی در یمن بوده. سلام علیکم. این الان مهمترین اشکال های وهابی ها همین اشکال هست، اشکالات مربوطه به شأن نزول حدیث غدیر. خیلی هم در این باره الان کتاب نوشتن ها. جواب این اشکالات هم مثلا این است، بین اولا خوب این چیزا بافتنیه، خیلی خوبن بافتند، این حرف خیلی حرف قشنگیه، سن آدم بگه قاضی که همه ازش راضی نیستن، قاضی یده باش مخالفن، یده مردم یمن اومدن پیش پیغمبر شکایت کردن از حضرت علی، و این حرف رو خیلی هم راحت عوام باور میکنن، اما توی یک بحث تاریخی که نمیشه آدم اجتهاد بکنه یکی از علما هست، حالا نمیخوام اسمشو ذکر کنم، این چند تا کتاب تاریخ نوشته. این بنده خدا هیچی هم کتاب نداشته، تاریخ هم نوشته. خودش مینشسته فکر میکرده، میگفته علل قاعده با یه فلان زمان یه شاهی باشه، علل قاعده این شاه با یه این کار کرده باشه، علل قاعده با یه مردم این کار کرده باشه، علل قاعده با یه فلان. اینجوری که تاریخ نمیشه، این که همش بافتنیه. یعنی این که بگیم که علل قاعده یه عده از قاضی ناراحتن، علل قاعده امیرالمومنین دشمن داره، علل قاعده میان پلو حضرت رسول شکایت میکنن، خب اینو بافتنیه. در هیچ منبع شیعی یا سنی، در هیچ منبعی ها، حتی یه مورد کسی نمیتونه پیدا کنه از یمن کسی اومده باشه و شکایت کرده باشه که بگن مثلا یا رسول الله از این قاضی مثلا شکایت داری. این اولا که یعنی مستند تاریخی هیچی نداره، دا حتی ضعیف هم نداره. بل حالا اونا برزمونه. اولا ثانیاً این که کتاب های خود سنی ها مش اینه که پیغمبر اکرم اومده بود برای حجت البلاغ، یعنی یه مأموریتی میخواست به مردم برساند. اگر حجت البلاغه یه مأموریتی، یه چیزی رو میخواد ابلاغ کنه، پس باید یک دستوری اینجا وجود داشته باشه. حکایت کردن مردم یمن در صورتی که پیغمبر از اول نگوید که حجت البلاغ، پیغمبر همینطوری بره مکه، یه دم از یمن بیان اونجا مکه پیش پیغمبر شکایت بکنن، بعد پیغمبر این جمله رو بگوید، در حالی که از قبل پیامبر میفرمود میخوام یه چیزی رو ابلاغ کنم. اگر فرزن مردم یمن اومدند و شکایت کردن، مردم یمن تو مکه اومدن پلو پیغمبر، نه تو مدینه، در حالی که پیغمبر از تو مدینه میگو حجت البلاغ. اینم ثانیانش. ثالثانم این که اگر فرض کنید حالا همه این چیزایی که این خانم خالد مالکی گفته درست باشه، یا پیغمبر اکرم وقتی میگه من کنتم مولا، هر کس من مولای او هستم، اینو ببینیم منش چیه، تا وقت بعدم معلوم میشه که فهازا علی مولا منش روشن میشه. یعنی به جایی که بخوایم بگوییم که کلمه مولا در لغت منش چیه، تا کار به لغت نداشته باشیم، بریم سراغ تقابل. فهازا علی مولا در مقابل من کنتم مولاه. من کنتم مولا آیا بحث این بود که پیغمبر دشمن دارد و یه عده دوست دارد و به اون دشمنان بگوید که شما هم مثل دوستان با من رفتار کنید، بحث اینه؟ یا بحث اینه که پیغمبر اکرم زمامدار مسلمان ها بوده؟ یا بحث اینه که پیغمبر دشمن دارد و میخواد در برابر دشمنان حرف بزنه؟ یا اینکه بحث زمامداریه؟ اینکه پیغمبر یه خطبه قدیر خونده، خطبه قدیر رو کتاب های سنی ها هیچ کدام نقل نکردن، احدی ها هیچ کتاب سنی، ولی یه آقایی به نام آقای عبدالامیر 4 سال پیش کتابی نوشت به نام نورالامیر، کتاب الان هست تو بازار، این کتاب کتاب سالم شد تو کشور، خیلی کتاب خیلی جالبیه، طلبه خیلی کم سن و سالی هم هستا، خیلی کم سن و ساله که این کتاب رو نوشته. این آقای عبدالامیر اومد توی این کتاب خطبه قدیر را جمله به جمله از کتاب های مختلف سنی ها نقل کرد. این خطبه که مثلا فتن بنزه 2 صفحه است هیچ کتاب سنی نقل نکرده، اما یه جملشو این کتاب نقل کرده، یه جملشو اون کتاب، یه جملشو اون کتاب، یه جملشو اون کتاب، اینجوری نشون داده. معلوم میشه اصل خطبه قدیر توی کتاب های سنی ها بوده، اما متفرقش کردن که خلاصه یکی جا نباشه، بهشون اینجوری از کتاب های اینا جمعش کرد. تو خطبه قدیر پیغمبر اکرم این جمله رو میفرماد، الستو اولا بکن من انفسکم، الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من اولای به شما از خود شما نیستم؟ این که روشنی که بسه بلایت نبسه محبت، این راجع به حدیث قدیر نکته اعتقادی حالا درباره حدیث قدیر خدمت عرض کنم. این دیگه ربطی به نکته قبلی نداره ها. قدیر توی حجت البلاغ ادعای از مدینه همراه پیامبر اومدن به مکه، امیرالمؤمنین و یه عده که از یمن بودند، اینها هم از میقات یمن محرم شدند و اومدن مکه، تو مکه خدمت پیغمبر رسیدند. یعنی مدینه ها از مسجد شجره و اونها هم از مسجد از میقات یلملم، میقات یمن بود. وقتی که اومدن برای حج، پیغمبر اکرم بعد از این که وارد مکه شدند فرمود که هر کس نیت احرام عمره تمتع کرده، عمره تمتع که انجام داد، از احرام در بیاد. هر کس نیت قران یا افراد کرده، این باید توی احرام بمونه تا بعد از اعمال حج. خب همه وظیفه خودشون رو فهمیدند که هر کس نیت تمتع اون وظیفه رو داره که از احرام در بیاد، هر کم که نیت قران و افراد داره باید تو احرام بمونه. امیرالمومنین علیه السلام اومد گفت یا رسول الله من چی کار کنم؟ از احرام در بیام یا در نیام؟ پیغمبر فرمود که خب گفتم که امیرالمومنین اینجوری عرض کردن، گفت یا رسول الله من وقتی محرم شدم نگفتم نیت احرام تمتع و نگفتم قران و افراد، گفتم محرم میشدم به همون نیتی که پیغمبر خدا محرم شده، اینجوری نیت کردم. پیغمبر فرمود خب من نیت حج قران کرده تو احرام میمونم، شما باید بمونید. در واقع پیغمبر اکرم این عمل حضرت علی را تأیید کرد. یعنی میشه اینجوری آدم نیت بکنه که اینو بهش میگن نیت اجمالی. این نیت اجمالی تو اعتقاداتم درسته، تو عباداتم درسته. عبادات شما میتونید اینجوری نماز بخونید، بگید که خدایا من این نماز رو میخونم، این نماز ظهر رو یا این نماز جمعه رو یا این نماز شب رو به همون نیتی که امام خمینی نماز میخونده. درست میتوانید مثلا تو وصیت نامه بنویسید که خدایا من عقیده دارم و شهادت میدهم به هر چیزی که امام صادق عقیده داشت. امام صادق به چی عقیده داشته نمیدونم، اما هرچی عقیده داشته منم قبول دارم. عقاید من همونی که امام صادق میگوید، نمیدونم من چیشو فرموده، اما هرچیشو گفته من همونه رو قبول دارم. نمیگن اعتقاد اجمالی و اعتقاد اجمالی درسته. این با حالا یه ثمرات خیلی زیادی داره دا. اون جاهایی که مثلا آدم تو اعتقادات وظیفه رو نمیدونه، اعتقاد اجمالی پیدا بکنه به همین سبکی که گفتم.